بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 11 25 خرداد 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آیه رو دوباره تلاوت میکنم یا اینکه بخونید یا بعد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مطالبیش رو گفتیم. اولاد طبقه اول بلا فاصله از میت، اونهایی که فرزندان بلا فصل میت هستن، للذكر مثل حظ الأنثيين، این برای پسر مثل حظ لذکره مثل حظ انثی، نفع پسر مثل حظ و بهره انثی، این دو دختر. خب اینجا یه نکته‌ای هست، سه چهار جور عبارت رو میشد بگه. میشد بگه که لذهان دل انثا مثل حظ نصف الذکر، چند گونه دیگه می شده بگه. بعضی ها میگن به تعبیر سیاق چیز خاصی نیست، ولی بعضی ها نکته در آوردن. میتونسته بگه لل انسا نصف و حظ الذکر، میتونست اینجور بگه برای انسا نصف حظ الذکره، یا یه تعبیر، دو جور تعبیر دیگه، یعنی دو تعبیر دیگه میشد به کار ببره، ولی این تعبیر پایه ارث و زن قرار داده، که نه زن پایه ارث، دختر پایه ارث و پسر با او داره مقایسه میشه، مرد با او مقایسه میشه. برای اینکه این پیش‌فرضه که ارث حتما دختر ارث میبره و وارث هست مورد تأکید قرار بگیره و پیش فرض این باشه که دختر حتما ارث میبره، چون عرب به دختر ارث نمیداده، اینجا میگه نه، دختر که مسلمه، پسر مثل حظ دو دختر ارث میبره، یعنی اصل ارث و دختر قرار داده. این یه وجهیست که گفتن. وجوه دیگه اگر گفتن منتظر میشیم بشنویم جا مونده ای داره. یعنی خب فاین کنن نساءن، اگر وارثان همه زن بودن، فوق اثنتین فوق دوتا بودن فلهن ثلث ما ترک، برای اونها دو سوم ما ترک. و این کانت واحده، اگر یک دونه بود فلهن نصف، این نصف میبره، این تمام شد. اینجا یه دو گفته نشد، یک نصف میبره، دو گفته نشد، فوق دو سلس میبره، اینجور گفته شد. بعضی میگن با قرینه اینکه یک رو گفت و بعد دو رو نگفت، یک ضرب فوق دو رو گفت، برای اینکه تکرار نشده باشه در کلام، میفهمیم دو هم ملحق به همون فوق دوست، چون یک که نصفه، فوق دو یعنی دو و فوق دو کنه محفوظ محذوفه، یا نه روشن معنا، ولی از روایات مسلمه بین فقهای ما اینه که دختر اگر دوتا باشه وارث میت، دوتا دختر باشه اونم دو سومه، سه تا دخترم باشه دو سومه، یعنی هر چقدر 5 تا دختر 10 تا دخترم باشه دو سوم ما ترک رو میبرن. یه دختر نیست، آن دو دختر چی؟ دو و دو به بالا دو سوم ما ترک میبرن. ولی ابویه لکل واحد منهما سدس، اگر میت از دنیا رفت پدر مادر داره، پدر مادر با فرزندان ارث میبره، اینا هر کدوم یک شیشم میبرن. مما ترک انکان لهو ولد، اگر میت بچه داشته باشه پدر مادر هر کدومشون به تنهایی یک شیشم میبرن. اینجا اگر بچه تعدادش کم باشه سهمش از پدر مادر بیشتر میشه، اگر بچه زیادتر باشه سهمش از پدر مادر کمتر میشه. مثلا فرقی هم دیگه نمی کنه، یه پسر داره دوتا دختر داره، اینا میشن 4 سهم مثلا با هم، ولی 4 سهم بعد از سهام برا پدر مادر، پدر یک شیشم میبره، مادرم یک شیشم، دو شیشم، یک سوم میره، اون دو سوم به باقی مونده قسمت میشه بین پسر و دختر با منطق همون لذکره مثل از دون سیه روشنشون. اما اگه فقط دختر باقی گذاشته باشه، دو تا دختر هر کدوم رو هم یک سوم، دو سوم میبرن، پدر مادر هم هر کدوم یک شیشم، دو سوم باقی به کی میرسه؟ به اون دو دختر که هر کدوم یک سوم میشه سهمشون. اگر یه دختر بود پدر مادر یک شیشم میبرن، پدر مادر یک شیشم میبرن میشه یک سوم، این دختر نصف میبره. خب باقی مونه، یه کسی باقی میمونه اگر همسر نداشته باشه، فرض کنید کسی دیگه در طبقه ارث نباشه، این از باب تتمه سهام به دختر برمیگرده. این قواعدی داره که تو روایات گفته شده که خیلی هم اگه بخوایم همشو باز بکنیم خیلی وقت میگیره. از کردم تمام. ولی به عبابه ولی کل واحد من هم از سداس مما ترک، یک شیشم از ماترک، انکان له ولدون فئن لم یکن له ولدون، اما اگر ولد نداشت، بچه میت فرزند نداشت، و ورثه او ابوا، وارثش پدر مادر باشد، فل امه سلوس، برای مادر یک سومه. باز حالا معلوم میگه، میگن معلوم میشه تمش به کی میرسه؟ پدر، یعنی برای پدر دو سومه. فل امه سلوس فا این کان له اخوتون، اگر میت حالا طبقات اول ارث نداشت، خواهر برادر داره، پدر مادر داره و خواهر برادر، اگر اخوه داره، یعنی فرقم نمی کنه چه خواهر چه من، فل امه سلوس، مادر حالا چقدر میبره؟ یک شیشم. پدر باز چقدر میبره؟ با قرینه دو شیشم. روشنه؟ باقیش به کی میرسه؟ به خواهر برادرها، باز با منطق یه ذکره مثل حضر اون سیهی. روشنه دونیم چی داریم؟ یعنی برادرها دو سهم میبرن، خواهرش تمام شد. تا اینجا این مقدار آیه تمام شد. حالا عزیزان بخونن اگه من نکته جا انداختیم بفرمایید. من بعد وصیت یوسا به ها او دین، میگه این ماترک رو که دارید قسمت میکنید به عنوان ارث، ماترک که به عنوان ارث داره قسمت میشه بعد از وصیت، من بعد وصیت، من بعد وصیت، از بعد از وصیتی است که یوسا، یوسی به ها، یوسی به ها درست، یا یوساست یوسی، گفتم یوسا نیست اینجا، یوسی به ها تو، یوسی به او وصیت شده به او، من بعد وصیت یوسی به ها او دین. رو قاعده اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم اول چیزی که از ماترک جدا میشه چیه؟ دینه. بعد وصیت تا ثلث، بیشتر از ثلث مال نه، ثلث هم که حساب میشه بعد از دین، یعنی اول دین رو میدن تازه میشه ماترک. وصیت یک سوم از ماترکه، نه یک سوم از کل، فرق داره. مثلا فرض کنید کسی کسی 9 میلیارد از دنیا رفته، 9 میلیارد داره، خب 9 میلیارد داره، 3 میلیارد بدهکاری داره، 3 میلیارد رو میذارن کنار میمونه 6 میلیارد، 6 میلیارد ماترکش، ثلثش میشه 2 میلیارد، حق 2 میلیارد وصیت داره. نه اینکه وقتی از دنیا رفت 9 میلیارد داره، ثلثش میشه 3 میلیارد، 3 میلیارد حق وصیت داره، پس 3 میلیارد وصیت میکنه، 3 میلیارد هم بدهکاری میمونه، 3 میلیارد میمونه. نه اینجوری نیست، چون اصلا دین جزء مال نیست، جزء مال این نیست، اول دین رو جدا میکنن، ماترک میمونه چی؟ میمونه اون 6 میلیارد. این 6 میلیارد ثلث میتونه وصیت کنه، بیشتر از ثلث حق وصیت نداره، نه یک سوم، دو یعنی 2 میلیاردش میتونه وصیت، میمونه 4 میلیارد. این 4 میلیارد ماترک من بعد وصیت یوسابها، یوسیبها اودینه. این 4 میلیارد رو همین قواعدی که گفتیم تقسیم میشه. پس اول ماترک جدا میشه، ببخشید اول دین جدا میشه، بعد وصیت میمونه همین من بعد وصیت یوسیبها اودین. رو قاعده باید اول دین رو میگفت، چرا وصیت رو اول گفت؟ دو سه تا وجه میشه احتمال داد. یه احتمال اینه که خب قاعده ای نیست که فرد، قاعده نیست که فرد دین داشته باشه، قاعدتا دینی نباید داشته باشه، آدم بدهی نباید داشته باشه، اونی که اما قاعدتا فرد وصیت داره، یا اینکه نه دین رو مردم مسلم می دانستن که باید از ماترک جدا کنن، یعنی همه می دونستن که دین مال میت نیستی که وقتی 9 میلیارد ماترک گذاشته و باقی گذاشته 3 میلیارد چک داره بدهکاره، یعنی اصلا مال اونا نیست، دین مسلم بود. یعنی متاسفانه اون چیزی که احتمال داره خطا بکنن ورثه اینه که وصیت میت رو عمل نکنن، ولی دین رو حالا یا مقبوله و مردم عرفاً پذیرفتن، یا اینکه خود ما صاحبش میاد خف میکنه مالشو میگیره، اونی که ممکنه حیف و میل بشه وصیت، لذا وصیت رو مقدم کرد چون مورد اهتمام بیشتریه، چون احتمال فوت داره. و الان هم امروز ما نگاه میکنیم افراد در دنیا میرن میان مراجعه میکنن، بیشترین خطایی که انجام میشه تو وصیته، یعنی طرف گفته، برادرها دو سه تاشون دارن شهادت میدن که بابای ما اینو گفت، اما چون ثبت نکرده جایی، ننوشته، محضری نکرده، باقی ورثه منکرن، باقی ورثه منکرن و متاسفانه هپل هپو میشه. لذا قرآن تأکید میکنه من بعد وصیته، یا اینکه نه میخواد تأکید کنه میت وصیت داشته باشه، چون غالبا میت واجبات عبادی فوت شده داره، یا اینکه بر و نیکوکاری باید در حق بعضی انجام میداده که حالا یادش رفته نرسیده فوت شده، عمل دست به دست گشته، لذا توصیه به وصیت رو بیشتر میکنه، چنانچه خدا میخواد بگه وصیت بکنید و به وصیت میت هم عمل کنید. من بعد وصیتا یوصی بها، یوصی بها هم کنایه از این که فوت نشدی، باز عبارت دیگه‌ای برای که وصیت، یعنی مده وصیت بوده، یعنی که همین که تو فارسی ما میگیم بابا بابا گفت، مامان خودش گفت، وصیت کرد، توصیه کرد، سفارش کرد، تا گفتیم سفارش توأم با تأکید، توأم با حرف آخر، دیگه حرف آخر بود، گفت این کارو بکنن. لذا نگفت من بعد وصیت او دین، کافی بود اگه میگفت من بعد وصیت او دین. میخواد اون حالت رأفت و محبت و رحمت ما رو نسبت به میتی که از دست دادیم در بیدار بکنه تا به وصیتش عمل بکنیم، چون میگیم وصیت کرد، من بعد وصیت یوصی بها، من بعد اون وصیتی که بهش توصیه کرد، بهش تأکید کرد. روشن ندونیم چی عرض میکنیم، یعنی از این که میت وصیت کرده به این مطلب و مورد وصیت و تأکیدش بوده، میخواد ذهن ما و وجود ما رو متأثر بکنه در اهتمام به انجام این امر. من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤکم و ابناکم. این تیکه آخرم بگیم تا ببینیم عزیزان از تفاسیر چی نکته میگن، تا ببینیم میگیم یا نمیگیم یا رد میشیم. اینجا میفرماد آباؤکم و ابناکم لا تدرون، پدران شما و فرزندان شما نمیدانند. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعن. این یه جمله، پدران و فرزندان شما نمیدونن کدومتون نزدیکتر به منافع هستید، نمیدونن، اینا نمیدونن. تمام فریضت هم من الله، اینو برمیگردیم، این احکام ارثی که گفته بود فریضه است. لذا در کتاب های فقهی ما یکی از عنوان ها، چون کتاب ابواب کتاب صلات در تمام تسمیه صلات، کتاب طهارت یا طهارت یا میگن کتاب وضو و تیمم و غسل، کتاب تجارت رو میگن کتاب تجارت معاملات، کتاب ارث یا میگن کتاب ارث یا میگن کتاب الفرائض. این از شدت اهتمام به فریضه، همون یعنی تأکید واجب، تأکید یک واجب مؤکد در ادبیات قرآنی بهش میگن فریضه، یک واجب مؤکد در ادبیات روایی و قرآنی بهش میگن فریضه. فریضه از واجب شدیدتره، یعنی مفروض حتمیه. فریضتون من الله، فریضتن باید باشه، درست میگم؟ فریضتن من الله، یعنی این احکام در حالی ها، در حالی است که این احکام فریضه هستند، واجب هستند، واجب مؤکد هستند، فرض الهی هستند. یعنی تأکید در تأکید دیگه، اول که تهدید کرد ان الذين ياكلون اموال اليتامى، کسی که مال یتیم، مال میتی که ورثه داره میخوره، خب یکونون فی بطونهم نار. آیه قبلش هم باز تأکید کرد، تهدید کرد که اگر ولی یخش الذین او ترکو، میگه اگر مال ارث خوردی مال تو میخورن. اگر این سنت رو باب کنی که وقتی یکی از دنیا را به هر قیمتی و هر شکلی با بی‌تقوایی هپل هپو کنن مالا رو بخورن، فردا این بلا سر اولاد شما میاد، سر نسل شما میاد، سر فرزندان شما خواهد اومد. دو سه تا تأکید کرد، اینجا هم باز دوباره میگه فریضتن، فریضتن، باز اکتفا نکرد، فریضتن من الله، یعنی فرائض و فریضه از جانب خدا، فریضتن من الله. اینجا هم خدا رو با دو اسم از اسماء خشیت و جلال، ان الله کان علیما حکیما، علیما حکیما، علم حکم، خدا میداند و حکم خواهد کرد. تهدید تو تهدید ها، یعنی لسان خیلی تند تهدیدی، یعنی در اسم مراقبت کنید که خدا میداند کجا خیانت کردید. علیمان، خدا علم داره که کجا خیانت شد. علیمان و حکم خواهد کرد در مورد خائن. حکیما، ان الله علیمان حکیم، دو کلمه است در ادعیه نفرین تکرار میشه، کلمه حکیم توش خیلی هست، یا عدل و یا حکیم. در مورد نفرین در روایات این کلمه هست. اگر بر کسی میخواد نفرین بکنید که ای عدل یا عدل و یا حکیم. حالا در میان ادعیه از کاری که در اجابت دعا در تحول سرنوشت در ادعیه وارد شده، این کلمه زیاد هست. حکیم، حکیم، حکیم یعنی خدا حکم پیوسته، حکم به دست او و حکمرانی عالم به دست اوست. او میداند و او حکم خواهد کرد. خدا همه جا علیم و حکیمه، اما علت ذکر علیم و حکیم در آیات ارث، یعنی یکی از اون گلوگاهایی که خدا با عدل و حکمتش به میدان میاد و هم جنبندی نهایی با خداست که بالاخره کی کرد، کی برد، کی عبرد، اون میدونه. خدا علیمه و خدا حکم خواهد کرد. حاکم برای این که بتونه در حکومت خودش حکم کنه بر علیه کسی و به نفع کسی، شاهد میخواد. خدا شاهد نمیخواد، خودش علیمه. و مردم برای این که بخوان حقشون از کسی بگیرن، محتاج به قاضی و حاکمن و خدا حاکمه، حاکم نمیخواد. خودش فرمان روای مطلق هستیست، علمن و عملن، علیم و حکیمه، حکم خواهد کرد. این تا اینجا. برگردیم اون کلمه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون. اینو من دوست دارم عزیزان بیشتر در موردش نگاه کنن تفاسیر رو، ببینیم نکته میگن یا نه. ما دو وجه براش احتمال میدیم. یه وجه در مقام قضیه فقهیه است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی نگاه کنه آیات و روایات ارث و پسر چرا دو برابر دختر، مثل هر دو انثیین، چرا تک دختر نصف، چرا دوتا ثلث، چرا این شکلی میشه، چرا اون شکلی میشه. یعنی حکم، یعنی در مقام احکام ارث، عرض کردیم افراد از دنیا میرن، به صورت‌های مختلفی هم میتونن از دنیا برن، ترکیبش خیلی پیچیده است و قوانین ارث در جوامع دنیا خیلی پیچیده و متفاوته. خیال نکنید میشه مساوی داد، اصلا شرایط موجودات تو این عالم یکسان نیست. یکی داره، یکی نداره. پسره از دنیا رفته ولی دو تا بچه داره، پسره زنده است ولی فرزند نداره. اون نوه رو بیاریم تو ردیف فرزند با هم یکسان بدیم با خوب، یا اینکه این فرد که هست خب اونم بچه داره، چجوری بدیم؟ یعنی محاسبه استحقاق و حق این که هر کی چقدر نفع ببره، میگه شما نمیتونید بفهمید. اولا گفت آباؤکم و ابناؤکم. این چرا این دوتا رو گفت؟ آباؤکم و ابناؤکم کنایه از چیه؟ پدران و پسران. یعنی ما کنایه از این میگیریم، هم متقدمین کسانی که قبل از شما بودن، هم متأخرین کسانی که بعد از شما میان تا روز قیامت، از اول هستی تا آخر هستی، کنایه از مبالغه در استبعاد این دانش نسبت به شماست. یعنی اصلا شما تا ابد، از ازل تا ابد نخواهید توانست فهمید منطق و معیار ارث رو، و اینکه شما نمیتونید اصلا احکام ارث الهی رو ببرید کنار، هنوز فکر کنید ارث صادر نشده. یعنی از اول تاریخ بشریت تا انتهای تاریخ بشریت، بشریت به یک قاعده مشخص و روشنی که بتونن همه حرف همو تایید کنن، مثل دو تا چهار تا نیست. بحث میت تو شرایط مختلفی فوت میکنه، فرزندان متفاوت و مختلفی داره، از مانده و جامانده و بازمانده خیلی متفاوتن. بشریت عاجز است. لا تدرون، نمیدانید شما تا ابد که چجوری باید ارث و قسمت کنید خودتون. این یک. دو، نه تا ابدیت نمیتونید بفهمید که این قانونی که ارث الهی نوشته شده رو چه منطقی نوشته شده، نمیتونید به این برسید. این یک معناست. اینا دوتا رو هم یک معناست. یه معنای دومی هست و اون اینه که انه اون سوال رو قبلا کرده با یک معنای دیگه‌ای داره جواب میده. خوب دقت کنید چی میخوام بگم، عنایت داشته باشید. گفتش که حواسمون از خودت خیلی فکر میکنی خبریه. گفت پشهه رو بدن فیل نشسته بود، به فیله گفت محکم محکم باش که میخوام بپرم. گفت موقعی که نشستی نفهمیدم، بپر کارتو بکن. شایدم شما مطلب براتون خیلی روونه، من دارم فکر میکنم سخته. دقت کنید، اونی که میخواد گفته بشه شاید این باشه و اون اینه. یه پیش‌فرض گرفته و اون اینه که انسان ملتفت میفهمه خب افراد فوت میکنن، پولهای متفاوتی میذارن، خب زمانهای مختلفی میتونن فوت کنن، زمانهای مختلفی میتونن فوت بکنن که وارثان بسیار متنوعی در لایه‌های مختلف میتونن داشته باشن. میدونه که نمیفهمه. این یک. مطلب دوم، کسی میاد آیات ارث و احکام ارث الهی رو میخونه، نگاه میکنه لذکره مثل از دونسین، دختر نصف یه دونه، پسر اینجوری نمیشه، کمتر میشه. یا مثلا بعضی ها پسر و دختر یکی میشه. در فرزندان امی اگر از طریق فقط مادر فرزند بشن، پسر و دختر یک سهم میبرن، یک مساوی ارث میبرن، نوه ها. اینو نگاه میکنه، یه جا دختر بیشتر میبره، یه جا پسر کمتر میبره. میگه خب چرا؟ خوب دقت کنین، من یادمه در دانشگاه ها، خب تو کرسی های آزاداندیشی که البته این اسم جدیده ولی جلسات پرسش و پاسخ قدیم هم بود، دانشجوهایی که از سوالاتی که میکردن همین بود، خصوصا خانوما که اون جریان فمینیسم که به عنوان دفاع از حقوق زن به میدان اومده، یکی از مطالب مطرح میکرد این مسئله ارث بود. ما اونجا یه مطلبی گفتیم، نگون خوب دقت کنید، مطلب این بود که ته ارث بحث رزق و ماله. اولا انسانیت نیست، دیه هم همینه. دیه بها، خونبها ترجمه غلطیه. دیه بحث تقاص مالی به خاطر خسارت مالی وارد شده است، یک جبرانی از خسارت مالیه. خب میگه آقا چرا دختر نصف پسر دیه؟ اونجا هم باز حرف همینو میزدیم. مجموعاً بحث این نیست کسی که دختری رو کشت، چون کفاره قتل غیر عمد داریم، حالا اصلا پولم نگرفتم، خون بخشیدن، دیه نگرفتن، تو گناه کردی. کفاره باید، کفارش چیه؟ کفارش حالا 61 روز روزه است، اون اعمالی که باید انجام در مورد زن نصف نیست. لذا در ارزش انسانی بین انسان‌ها قرآن صریح گفته ان اکرمکم ان الله اتقاکم. بحث ارث و دیه، خوب دقت کنید، بحث ارث و دیه و اینا همه به یک چیز دیگه برمیگرده و اون مسئله رزقه. رزق مسئله ایست که بشر در حیطه ادراکش نیست. خدا چرا به بعضی ها میده، چرا به بعضی ها نمیده. ارث و دیه هم از اون تتمه هاست. اصلا بحث مثل احکام ارث نیست، برید بالاتر. شما دارید حساب میکنید، خیال میکنید منافع به افراد چگونه باید قسمت بشه. نفع و رزق علمش نزد خداست، یعنی اصلا رفته رو قله داره جواب میده، متوجه میشید؟ اصلا رو بحث یک سوم و یک دوم بحث نمیکنه. میگه اصلا مگه شما میتونی آباؤکم و ابناؤکم از اول تا آخر پدر مادراتون، اجدادتون از اول تاریخ، فرزندانتون هم تا آخر تاریخ نخواهند فهمید کی چقدر گیرش میاد، کی بیشتر گیرش میاد، چه کمتر گیرش میاد. با هم میرن تو بازار، با هم شغل اتخاذ میکنن، با هم میرن خرید فروش میکنن، اما یکی بیشتر گیرش میاد، یکی کمتر گیرش میاد. اصلا پنبهشو از اساس زده. شما که میدونی کیم اول میمیره، تو هم منطق ارث میخوام بگیم اینجور میشه، کی میبره، کی از کی ارث میبره، معلوم نیست. لذا منطق ارث منطق نفع و رزقه که علمش به شما واگذار نشد. شما نمیدانید یک که هر کس چقدر باید ببرد و نخواهید دانست که هر کس چقدر خواهد برد. نه علم حقیقیشو میفهمید نه علم واقعیشو. این دانش از دسترس شما خارجه. با منطق مساواتی که خودتون سرهم میکنید، والی که اصلا معلوم نیست کی بمیره، کی از کی ارث ببره. یعنی اصلا اگر طرف اعتراض میکنه که چرا اسم ارث دختر نیست، فردا باید اعتراض کنه چرا همه باباها میمردن بچه ها ارث بردن، چرا بچه مرد باباش ارث برد. هیچ کدوم اونا اینا نمیدونه. یعنی عملا وارد یک هیته‌ای میشه، از این افق حرف میزنه که آباؤکم ابناؤکم به معنای همه شما، سر و ته شما. آباؤکم سر، ابناؤکم ته، سر و ته شما. لا تدرون، نمیدونید. امفی سهل امفی جبل، به موضع رزقی نمیدونیم. منطق رزق، علم رزق، اون اسم رازقیت الهی از حیطه افق دید شما خارج. گوش میدم بفرمایید.
چون یه وجه دیگه ای که برای همین تیک از آیه ذکر کردن آباکم و ابناکم فهمیدن که
دو قسمت داره ها. نکنه که آباکم و ابناکم چرا گفت، اینم هم اول اینو بگید. مطالب آیه، قسمت های دیگه آیه هم بگید. من تازه آیه رو تموم کردم، یه اجمالی از آیه تموم شد. از اول آیه هر چی اسم کنید باید بگید، بگید. تو این قسمت هم دو چیز بگید عزیزان. یکی آباکم ابناکم یعنی چی، چرا این کلمه رو گفت. آیا این بیانی که ما داشتیم کسی تایید آورده این مضمون گفته؟ یک، چون ما محتملات خودمونو میگیم. اگر بزرگی این مطلب رو تایید کرده، تاییدن هم شده بگی، نگید حاج آقا گفت دیگه ما نگیم، که ما یه خود دلمون قرص بشه که برداشتمون بالاخره همراه هم داریم. ثانیاً حالا این آبا ابناکم هر کی باشه یعنی چی؟ لا تدرون، لا تدرون ایکم اقرب و نفع، ایهم اقرب لکم نفعا. این تیکش یعنی چی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون اولین آیه ارث هست که داره اون فروز رو بیان میکنه، میفرماید که یه مقدمه تفسیر نمونه فرموده که ارث امر حقیقی طبیعیه و مسئله ارث همچنان که فرزندان از پدر و مادر نسبت به صفات جسمانی و روحانی ارث میبرن، اموال هم از این امر استثنا نیستش و عادلانه اینه که به نزدیکان اموال منتقل بشه و این که بخواد در امور عامه مصرف بشه خلاف عدالته. یک شاهدی هم میارن نسبت به نمایندگان پارلمان فرانسه که قانون ارث رو الغا کردن. بعد از الغا این مسئله مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد شد تو فرانسه، اثرات نامطلوب اقتصادی، و سبب شد که صادرات و واردات کشور تحت تأثیر قرار بگیره. لذا این نمایندگان پارلمان فرانسه دوباره این قانون رو الغا کرد و قانون ارث رو مجددا احیا کرد.
بعضی از کشورها اصلا کسی از دنیا بره مالشو به ورثه‌اش نمیدن، یه بخش زیادیشو برمی‌دارن. الان تو حتی اروپا هم که عمل میکنن همه رو برای ورثه نمیذارن. خب اصل سوی داره در نظام سرمایه‌داری اینو پذیرفتن که اگر فرد تلاش بکنه به اندازه کافی از تلاشش بهره نبره دیگه کار نمی کنه. میگه برای چی کار کنم؟ وقتی من هر چی کار کنم 80% دولت میگیره، 20% برای من میمونه. لذا چی کار کردن؟ اومدن طبقاتی کردن، گفتن تو لایه اول سرمایه 100% مال خودت، تا اون حدیست که ما میگیم حق حقوق بشر. اونا اینجوری کردن. بعد که یعنی همون کاری که اسلام میکنه، میگه تا یه سهمی اصلا زکات تو نباید بدی، این مقدار حق حیات توه. تا 39 تا گوسفند اگه داشته باشی زکات نداره، تا اینقدر طلا داشته باشی زکات نداره. اما از یه حد رفت بالاتر شروع میکنه اونا کس تصاعدی میرن بالا. یعنی بخوام سه قسمت کنیم، یه قسمت حداقل زندگی، به این اصلا مالیات نمیزنن. بعد یه وسط هم متوسطه، برای اینه یه مالیات کمتری در نظر میگیرن. اما کسی که از این دولایی رد شد دیگه اینقدر حرص برش میداره که 80% هم ازش بگیرن باز کار میکنه. چرا؟ چون رقم معاملات اینقدر درشته، اون 20%ش خیلیه. حالا این منطقی است، ولی خودشون به این رسیدن که اگر سود برای فاعل و عامل باقی نذارن دیگه کسی کار نمیکنه. این مطلب در ارث هم هست، کسی تجمیع سرمایه نمیکنه، کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، وقتی بینه به بچهش نمیرسه. البته اونها برای بعضی از اجناس بالخصوص عوارض و مالیات میبندن، برای اینکه چون سود خاص داره، یا اینکه فرد رو وادار بکنن از این جنس دست برداره، عملا ترمز بزنن رو خرید و فروش بعضی از مسائل. حالا این روش حکومتداری و حکمرانی چیه؟ ما اینا رو احکام حکومتی میدونیم و بعید نیست خودمونم در بعضی از جاها لازم بدونیم به اعمال ولایت فقیه مسائل اعمال بشه. این میشه احمال حکمرانی. ما یه حکمرانی داریم و ولایت فقیه، ولی فقیه در دایره اختیارات شرعی ولی فقیه از باب حکومت اعمال میکنه، حکمرانی میکنه. این یک بحثه. یه بحثی داریم حکم الهی در کف جامعه، حکم حکمرانی بشه یا نشه، این واجبات اولیه است. این قانون ارث، ارث میگه، قانون ارث الهی میگه باید ارث به فرزندان و خیشان میت برسه، سرمایه باید تو همینا تقسیم بشه. بله اگر ما حالا خواهیم گفت هیچ کس ورثه نداشت، یعنی کسی فوت کرد، پدر مادرش هم فوت کردن، خواهر برادر هم نداشت، هیچ کس رو نداشت، باباش هم تک فرزند بوده، مامانش هم تک فرزند بوده، کلن یه حالا نیلوفر بوده اومده جلو قد شد، هیچ شاخه فرعی نداشته، اگر نه بله این ارثش به حاکم یعنی به دولت اسلامی میرسه. ورثه او امام، وارث آخر امامه، وارث آخر امام. اما تا زمانی که یک نفر از خیشانش، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، این افرادی که ارحام او هستن در لایه های مقدم یا مؤخر وجود دارن، به امام ارث نمیرسه، به دولت نمیرسه. این قانون اسلامیه. بفرم تموم شد؟ فقط مقدمه خواستی بگی یه چیزی هم خواستی بگی؟
چون تو ملل مختلف و ادیان مختلف هم گفتن که ارث وجود داشته، مختص به اسلام نیستش،
ولی قواعدش فرد
بله متفاوته. مثلا در رابطه با یهود گفتن که در کتاب سفر اعداد بیان کردن که سفر اعداد
احسن خواستم بگم دیگه
راهنمایی کرد سفر اعداد جا بیان کردن که آداب ارث رو بیان کردن، ولی همسر رو اسم نبردن تو نسب ها، از همسر اسم نبردن. و
در میان ادیان آسمانی، دینی که تقریبا کاملتر از همه ادیان بعد از اسلام باقی مونده و خودش رو شریعت کامل میدونه، یهوده. بدونید فقط هم یهوده. از باقی ادیان یک دینی که هم عقاید داشته باشه، هم اخلاق داشته باشه، هم احکام داشته باشه، هم کتاب دعا داشته باشه، هم پیشگویی داشته باشه، یک مذهب و مکتب کامل باشه، فقط اسلام و یهوده. چیز دیگه ای نداریم تو دنیا، ساختن و بافتن. بفرمایید.
جان مسیح هم گفتن که چون حضرت مسیح فرموده که احکام تورات رو قرار نیست تغییر بدم، به تبع تورات ارث توشون وجود داره. در رابطه با اعراب جاهلی هم گفتن که در سه مورد ارث رو تقسیم میکردن، نسب، ولی تنها نسب، در رابطه با نسب پسران و مردان رو فقط داخل ارث میکردن و کودکان رو، زنان رو خارج و محروم از ارث میدونستن. و یک قاعده هم داشتن که
فرض هم داشتن و خیال نکنید میگفتن خرج این بچه ها و زن ها با ماست، امنیت اینها با ماست، خصوصا در لایه های قبلی جامعه. خب امروز که جامعه یک جامعه است که چند لایه است، حاکمیت داره، حکومت داره، دولت داره، بین الملل داره، عملا افراد توی یک فضای استقراری خاص قرار گرفتن، امنیت دارن، یه خورده خبرها نیست. شما یه لحظه برگردید به اون عصری که قبائل به هم حمله میکردن، غارت میکردن، مردا پشت سر هم کشته میشدن و باید هزینه میکردن. تو اون منطق میگو خب این زنه که خرجش با منه، حفظ جونش هم با منه، بچه هم که با منه، خیلی مسلم انگاشته میشد، خیلی مسلم انگاشته میشد. گمان نکنید اونها خیلی آدم های دیوانهی بودن چنین حکمایی میکردن، نه، خیلی بشر بودن، محدود میدیدن، ما هم بشریم داریم محدود میبینیم. حق حکم با خداست، هرچی خدا بگه همون. نه اونا میفهمیدن چی دارن میگن، نه ما الان میفهمیم چی داریم میگیم. ما تو چارچوبهای فضای امروزی خودمون مطابق با عادتها، علاقه ها، سلیقه های خودمون فکر میکنیم. نمیخوام نسبیت مطلق رو امضا کنم، اما تو فضای کف جامعه یک مسئله متعذر از مسائل بسیار متعددی، محاسبه همش خیلی پیچیده است، تو تاریخ های مختلف هم بوده. خیال نکنه بچه رو آدم نمیدونستن، میگفتن این که خودش نونبره، این که خودش هزینه بره، ما که یه مداریم خرجش میکنیم، حالا برداره صاحبم بشه. خیلی هم مسلم میدونستنیم. بفرمایید.
چون برای پسر خواندن ارث قائل بودن اعراب و سومین دلیل به جهت ارث بردن و عهد و پیمان میبستن،
زمان جریده.
بله، زمان جریده که اسلام هم این رو تایید کردش.
اسلام تایید نکرد، نه خیر، اونا زمان جریده رو مطلقا ارث میدادن. در ردیف افراد زمان جریده چی عزیزان؟ زمان جریده اینه، عقد می‌بستن، قبائلی بودن، قدرتمند بودن، پهلوان‌هایی بودن، رئیس قبیله‌هایی بودن، طرف می‌رفت زمان جریره، یعنی بیمه می‌کرد خودشو عملاً که آقا اگه کسی به ما حمله کرد شما هوای ما رو داشته باش. عقد زمان جریره بود، رو عوامل انجام می‌دادن. یکی از آثار ضامن جریره شدن این بود، یعنی من ضامن می‌شدم که شما رو حمایت بکنم. اگر فوت می‌کرد فرد، یک سهمم به زامن جریره میدادن، یعنی میومدن پسرها یک، مردا و زامن جریره مساوی بین همه قسمت میکردن، به زامن جریره ارث میدادن. اسلام گفت دقت کنید، اگر فرد فوت کرد، رحم نداشت، نسب نداشت، هیچ کیو نداشت، حالا ارث رو میده به زامن جریره. اگه زامن جریره هم نبود امام. زامن جریره رو مطلقا ارث نمیدن اسلام، الان کسی اینجوری نیست. البته شاید بگی شما زامن جریره هم نیست، وجود داره به اشکالی، ولی زامن جریره رو ارث میدادن بعد از اینکه فرد هیچ کسو نداشت. اگر زامن جریره هم نبود ارث به امام میرسید. ببخشید اصلاح کردم
به عبارت بفهم طبقاتی که فرمودید ارث میبره. بعد اسلام این دایره رو وسیع‌تر کرد نسبت به نسب، فرمود که اون حالتی که خارج میکردن اطفال و زنان رو خارج میکردن رو داخل کرد با اون حفظ طبقاتی که در ارث وجود داره. سبب یکی دیگه از عوامل ارث بردن در اسلام که ارتباطات زوجیت هستش و ولا،
علاقه زوجیت.
ولا هم که در سه حالت ولا، عتق و زمان جریره و امامت که فرمودید.
بله، سه تا والی داریم. ولا، عتق، اگر غلام و کنیزی آزاد شد، فوت کرد، اگر وارث نداشت معتقش، اون کسی که آزادش کرده ارثشو میبرد. اسلام اینو امضا کرد. اگر کسی فوت میکرد فرزند و وارث نداشت، ضامن جریره داشت، ضامن جریره بعد از معتق ارث میبرد. اگر هیچ کدوم از اینا نبود امام ارثشو میبره، ارث میشه امام، میشه سهم امام. الان اگر فرض کنیم کسی اینجور از دنیا بره، یه تریلیاردری که خیلی هم ثروت داره، نه فامیل داره، هستن اینجوری وجود دارن، طرف از دنیا میره و تمام خیشان لایه اول دوم هم گفتن مثل نیلوفر چند نسل تک فرزند بودن، هیچ کسو نداره، مگه بره به فرزندان آدم بخواد ارث بده، اینجوری بره بالا بیاد پایین، ثروت زیادی هم داره، این میشه سهم امام. باید تو مصارف سهم امام مصرف بشه. الان هم وجود داره به بعدی از بیوت و مراجع مراجعه میکنن، چیان رو رقمای بزن درشتی هم دارن، هیچ کس رو نداره. این سهم امام مصرف میشه تو مسیر همین مسیر خمس که نصف سهم امام است، نصف سهم سادات، همونجا مصرف میشه. خب بعدی
این مثل و هزل اونسین داخل روایات سه تا مطلب گفته شده که دیروز یکیشو اشاره کردی.
آفره.
یکی بحث نفقه بود که چرا، حالا سوال پرسیدن که چرا دختر باید نصف ببره. یکیش بحث نفقه است که گفتن نفقهش واجبه بر شوهرش. یکی بحث مهرشو گفتن. یه مطلب دیگه هم که گفتن، حالا من خودم خیلی متوجه نشدم چرا این علت رو مطرح کردن، بحث اینکه حضرت آدم و حضرت حوا از اون گندمی که خوردن، حالا توی یه روایت میگن 18 تا بوده، توی یه روایت میگن 3 حبه بوده، که از اون 18 تا 12 تا حضرت آدم خوردن، 6 تا حضرت حوا، تو اون یکی روایت که میگه امیرالمومنین علیه السلام میفهمن 2 تا حضرت آدم، یه دونه حضرت حوا، که اینو به عنوان تعلیل مثل هزل اونسین گفتن.
خب ایشون مطلب رو مطرح کرده، میگه ما چرا نفهمیدیم. کسی میتونه اینو توضیح بده؟ علل سابقه چطور در حکمت لاحقه داخل میشه؟ یه مثال دیگه بزنید. آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز صبح میخوندن ظاهرن، یا نماز دیگه، امام حسین سام میگن مدتی گذشته هنوز زبان باز نکرد، حضرت زبان سید و شهده باز نشد. چند تا خصوصیت داشته سید و شهده که 6 ماه به دنیا آمده، که همینه زبان. بعد حضرت زهرا، حالا ظاهر داستان تاریخی اینه، ولی ما تو خونه چه خبره، بعد امام صادق بگه، ائمه معصومین علیهم السلام به ما بیان بفرمان که چی بوده. میگن که به رسول خدا پیغام میده که حسین کام دهان باز نکرد، سن زبان باز شدنش، ولی حرف نمیزن. حضرت میفرماد که بفرستیدش مسجد. حضرت در حال نماز میسه رو به قبله، امام حسین کنار پیغمبر وایمیسه، میگه الله اکبر، سید الشهدا نگاه میکنن، بار دوم میگه الله اکبر، تا 7 تکبیر گفته میشه. تکبیر هفتم سید الشهدا میگه الله اکبر، تشریع میشه 7 تکبیر در نماز. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ شبیه اونه که حضرت آدم و حوا از اون شجره ممنوعه خوردن، اینجور باشه، یعنی سهم وزر و بال مردا دوب دزن است. واقعیت هم هستا، یعنی مردا حساب کتاب مالیشون قیامت اکثرا دو برابر گرفتار خانومان، یعنی خیلی هم خیال نکنه خبریه، ایش رب محض مالیه. یعنی چی دوتا خورد؟ پس اینجا هم دوتا سهمش کلن از شعنیت اکله. اگه بخوام جوابشو بدم اینه، ما یه مصداق عرضی داریم، یه مصداق طولی. مصداق عرضی تشبیه، مصداق طولی یه مصداق اتم داره در انسان کامل، یه مصداق مصدر داره در اصل انسانیت. اگه گفتیم انسان یه مصداق اصل اول داره، یعنی اصل انسانیت، در اصل انسانیت هزینه، خرج، حز، اون اکل، مصرف مرد دو برابر زنه. اگه اینو مصابت کردیم، حالا با حدیث حضرت آدم یا با آمار، امروز همش آماری کار میکنن، اگه ما تونستیم ثابت بکنیم که خرج مرد در معنای کلی خودش کلن مخارج مرد دوبل زنه، حالا یا آناتومی بدن مرد رو تحلیل کردیم که بگیم مردا دو برابر زنها قند، انرژی، پروتئین مصرف میکنن، اگه این علمن ثابت شد، آیا میشه به این وجه تمسک کرد بگیم چرا پسر دو برابر ارث میبره؟ چون خود دو برابر خرج داره. این روایت از این جنسه. حالا معنای اصلیش چیه در تکبیرات سبعه اون بماند، ولی اجمالا از این جنسه که ما یه مصداقی برای انسان داریم که مصداق ارضی نیست. پسر خالم رب خارج اینجوری شد، پسر عموم اینجوری شده، مصادیق جزئی اتفاقات فردیه، اما یه مصداق اول بشر و اصل بشر، اون گل اول این شکلی بوده که مثلا فرض کنید یه گلی زده شده و از زمین مقداری از بخشی از زمین گل گرفته شده، زده شده، آدم آفریده شده، از تتمه گل آدم وقتی خواسته باید برداشته شده، حوا آفریده شده، بعد منظوم ساق اصلی است. لذا مردا همتشون آباد کردن زمین و پرداختن به امارت و ساختمان و شهر و ایناست، همت زنان پرداختن به مردا و خانواده و ایناست. اینجا به معنای چیه؟ مصداق اصلی از این جنس معنا میشه. این که فرمودید متوجه نشدم، این نوع سبک استدلال تو روایات ما زیاده، یعنی اصل انسانیت هم یه داستان داره. اصل انسانیت مثلا ربطی به خصوصیت یک فرد نداره. مصداق اصلی انسان، زیربنا و اصل مرد و زن یک تفاوتی در حز دنیا داشتن. این ادامه داره، این داستان ادامه داره. یه معنای لطیفی هم توش هست، میدونید که یعنی چی؟ یعنی اون شجره زیاد بود و خود آدم مرد دو برابر خورد و خود حوا هم یک برابر خورد. یه مطلبی رو میگن، یعنی اصلا این طبیعته، یعنی مثل قضا که میگن بدن فلانی کشش داره، دوبله میذاری بدن، الان دو تا پسر میذاریم، پسرا میذاریم، پسر دو برابر میخوره، چون هفت تا هم جفتک اضافه میذاره، ملق میزنه. شما الان تو کشورهایی هم که تمام احکامو به اصطلاح با مرد و زن یکسان نوشتن، رها بکنید جامعه هم رهان، باز نگاه بکنید ثروتمندان عالم، ثروت عالم اینجوری، من یه آمار همین اخیری هم خوندم، 60 خورده ثروت عالم، ثروتمندان عالم مردان، 30 خورده درصد زنان. یعنی نگاه جنس آدم، اون دو تا گندم خورده، این یه گندم میخواد، حتی آزادش بذار، چون میدونی که از نظر علمی حساب احتمالات وقتی رو عدد میره بالا، یه پسر یه دختر، دو پسر دو دختر، 100 پسر 100 دختر، 1000، هی داره به عدد واقعی جنس انسان نزدیک میشه. اگر این آمار درست باشه، یعنی در جامعه‌ای که با تمام شرایط آزادی یکسان مرد و زن تو میدون رها شدن، باز زنا دارن از دنیا نصف مردا میخورن، همون یه گندم و دو گندم است. لذا خدا هم بر همون معیار ارسو داره قسمت میکنه. روشنه؟ بفرم اگه اشکالی به ذهنتون میرسه بگید. یعنی خودشون اینجوری هست، خدا رزق رو به نوعی به اختیار انسانها واگذار کرده، اینا دوبله دنبال میکنن، حالا اصلا خوبه یا بده باشه اینجوری هست. نمیخوام بگیم همه مردا اینجوری هن، همه زن ها اینجوری هن، کلیت جنس، جنس اینجوری. بفرمایید دیگه.
جان ذکر مثل حضر انسین یه نکته لطیفی نمونه داره.
بفرمایید.
بفرمایید که قابل توجه این که از نظر جمله بندی و طرز بیان، ارث دختران تو این آیه اصل قرار گرفته و فرعن ارث پسران نسبت بهش بیان شده، و این به خاطر مبارزه با سنت جاهلیت هستش که برای دختران ارث قائل نمی شدن. این مطلب رو فرموده در رابطه با فلسفه این که دختران نصف مردان.
همون مطلب جالبتون این بود؟
به
با اینو که گفتیم، ما دوبارم گفتیم، معلوم میشه سر کلاس جای دیگه بودید. خب ایبی نداره، به دو وجه هم گفتیم.
اشاره که انزا فرموده بودید، یک روایت از حضرت علی ابن موسر رضا نقل میکنن جهت این که ارث زنان نصف مردانه، میفرمان که این که سهم زنان نصف سهم مردان از میراث است، به خاطر این که زنان هنگامی که ازدواج میکنن چیزی میگیرد و مرد ناچار است چیزی بدهد، به علاوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است، در حالی که زن در برابر هزینه زندگی مرد و خودش مسئولیتی ندارد.
دیگه
یه نکته علامه گفتن راجبه این که چرا اولادکم اومده نه ابناکم، که میفهمن این بحثش برمیگرده به خاطر همون این که این فقط مخصوص همین طبقه است.
اینو هم گفتیم. گفتیم اولاد از ماده ولده، ابنا پدر، پدر بزرگ، پدر جد میگن. اما ولد بی واسطه است. اینم گفتیم. خب دیروز هم گفتیم. امروز هم یه اشاره کرده. دیگه اما این حکمت‌های ارث من بپردازم. آیا این روایاتی که داره گفته میشه آدم دو تا گندم خورد هوا یه دونه، مرد نفقه میده زن نفقه مصرف میکنه، یکی دیگه هم بود چی بود؟ زن مهر میگیره، یعنی اینها عملا در تعدیل رزق اینجوری میشن، یعنی ظاهرا مرد دو برابر میگیره اما دو برابر مصرف نمیکنه. آیا این بیانهای حکمت علت حکمن یا عملا داره پیچیدگی یک حکم بیان میشه شما بفهمید که نمیفهمید؟ فرق بین حکمت و علت اینو باید توضیح بدیم. ما روایت داره سر برهنه توالت نری، یادم این تو بحثا بود، خب خیلی حرف زدن سر برهنه توالت نری. حالا خدا رحمت کنه آقای پاک نژاد تو کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر بحث میکنه که تو ادرار عذرخواهی میکنم اورس کاربامید ها انهاشتو دو مرتبه سه او همون آمونیاک گاز تو دستشویی‌هایی که حالا خیلی قدیمیه و آب خوب نمیریزن عزیزان، درست آبکشی اطراف دستشویی نمیشه. خب بعضیا خب خیلی دقیقن دستشویی میرن، حالا متوجه هستن دارن چیکار میکنن، بعضیا نه دارن تالار اندیشه است فکر میکنن و خیلی حواسشون نیست، وقتی میان بیرون یه نفر باید پشت سرشون عقب و جلو و بغل و همه رو آب بکشه. حالا اون جاهایی که دستشویی های حالا عمومی هست، اون بوی تندی که استشمام میکنید مال آمونیاکه. اینا میگن حالا آی پاک نژاد میگه رو سر اثر میکنه، بعضیا میگن موی سر رو سفید میکنه، این که گفتن شتماخ بندازید و رو سرتون رو بپوشونید برای ایناست. خب الان هواکش گذاشتن انقدر شدید میشینی تو هم میخواد بلند کنه، خب اینجا حالا میتونی بگید کراهت نداره؟ آیا میتونید بگید سر برهنه دستشویی رفتن؟ هر روز بعضی مقیدن تو دستشویی‌هاشون یه چوب رختی دارن، اون پشت یه کلاهی میذارن، مقیدن سر رو بپوشونن. فلسفه خیلی از احکام به ما نرسیده و اصلا بیان شارع در بعضی از امور بیان فلسفه نبوده، ولی بعضا پرسیدن حکمت بیان شده. حکمت بیان شده یعنی میخواد بگن که یه چیزایی هست رو نمیفهمی، اما نه که علت و حکم اینها فرق است. یه بار میگه حجاب زن، میگه به خاطر چی؟ فیت معلت فی قلبهی مرض. میگه این حکمت نیست، این علت و حکمه. شراب چون مسکره، لذا همین آب انگور تا یه خورده پیش یک و یه خورده بعد، یه خورده پیش که آب انگور بود یه خورده بعد که سرکه میشه حلاله. میگه این مسکر بودن ها، لذا هر چیزی که مسکرم باشه حرامه، گاز باشه. اصلا یه فیلم تو ببینی مست میشی، مستی حرامه. این حکم نیست، این حکمت نیست، این علت حکمه. اما یه جای تقریبه، همینجا که میشتوید دلیلاش نصفشو میفهمید نصفشو نمیفهمید، فقط میخواد خداوند توسط ائمه معصومین به ما این پیام منتقل کنه که پشت این حکم حکمتهایی هست، شما نمیفهمید، حرف گوش بدید برید، و الا با این حکمت حکمت ها نمیشه حکم کرده. حالا که زن تحصیل کرده، حالا که اینجوریه پس فلان، پس چرا باید اجازه بگیره؟ اصلا اینجوری نیست، اصلا این حرفا نیست، این حرفا اصلا منطق درستی نداره، اینا حکمته. بله در حجاب میدونیم، بله وقتی ما میدونیم فلسفه پوشیده خودش میگه اگر طرف اولا عربت من الرجاله، پیر مردیه که دیگه میبینی شاد قیامت میفتی، تو رو هم نگاه میکنه اصلا داره قیامت میبینه. حالا دختری خود موشم بیرون باشه، پیر مرده نگاهش میکنه اصلا شبه میبینه اون رو، حالا من اشباه هست اونجاست، خب معلوم حجاب واجب نیست. اگه خدای حالا کسی عقیم چیز باشه، اولا البته من الرجال باشه، شهوت جنسی نداره، خود قرآن میگه اشکال نداره. یعنی معلومه فلسفه حجاب برداشتن بساط تحریک جنسی در فضای جامعه، تقویت نیروی کار، تقویت بنیان خانواده، چارچوب گذاری در روابط جنسی است. تمام. برای اینه. فلسفه‌ش اینه. خب حالا ما بیایم چادر سر کنیم، ولی یه مدل چادر سر کنیم، لب بدیم، نمیدونیم لبه رو برگردونیم، نمیدونم توش روسری رو رنگی کنیم، ست کنیم، قاب کنیم، قیافه رو اگه مثلا روسریشو برداره قیافش زشتر میشه، روسری جوری بپوشیم که صورتمون و قیافمون، دیدید بعضی از خانوما اینقدر قشنگ روسری میبندن، تو خونم نامحرم نیست روسری میبندن، میگی چرا؟ میگی قشنگتره. بعد اینجوری میاد تو خیابون، این معناش درست نیست. موی زن تشعشع نداره که رادیواکتیو باشه، اینجوری نیست که. فلسفهش روشنه، فلسفه تحریک و خودنماییه. احکام دو دستن، بعضیش فلسفهش روشن، نماز دو رکعت سه رکعت ما هیچ چی نمیفهمیم، اما اگه بپرسن تو روایت گفته شده، ولی وقتی گفته میشه حکمتاش مثل همین دوتا گندم آدم و یه گندم حواس، خیلی در افق دید ما نیست. یعنی ما نمیتونیم اونو معیار کنیم بیاییم رو زمین براش یه حکم جدید بدیم، این در اختیار ما نیست. اما بعضی از احکام نه این گونه است. وقتی میگه فلا تخزن فلا یخزن فی القول، این زنانی که پشت پرده هستن وقتی داره سوال میکنه من وراء الحجاب، میگه از پشت پرده حرف بزنید. چرا؟ میگه وقتی شما خضوع در قول میکنید، با صدای نازک حرف میزنید با مردا، اون کسی که دلش بیماره، قوت ایمانی نداره، هوسش بیدار میشه، تعادل اخلاقیش به هم میریزه. این حرام، این جایز نیست، این جایز نیست. این فلسفهش روشنه. لذا میشه در احکام حجاب ما امروزی و عصری داشته باشیم، اما در احکام صلات سه رکعت چهار رکعت نه، اونا مسلمه، چون حکم بر اساس حکمتهایی است که در دسترس عقل ما نیست. اما بعضی از احکام علت مشخص داره. اینا بله. دوستان اگر ما میدونیم این آقا اصلا، حالا قدیم میگفتن خواجه، خواجه های حرم سرا، حجاب واجب نیست، اصلا واجب نیست، یعنی این تحریک نمیشه، واجب نیست اصلا واجب. به همچنین پسر برای دختر، اسلام اجازه چنین فضایی رو نداده. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امنیت خانواده، نظام خانواده پایش محکم تر بشه. بفرمایید بابلیشو چند تا نکتتون رو بگید که امروز تمام بشه. بس بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمت شما. اینجا که بحث لذکر مثل حضل اون سنین رو مطرح میکنن، بعد میگن سهم زن از مرد نصف یا سهم مرد دو برابر زنه، این حداقل انصاف نیست و درست نیست، چون قرآن داره اینجا میفهمه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی در مورد بچه ها مرد دو برابر زن، یعنی پسر دو برابر دختر. اما همین دو خط پایین تر میفرماید لابویه لکل واحد منهما السدس، پدر و مادر هر کدومشون یک شیشون. این که به طور مطلق میگن که اسلام سهم ارث مرد رو دو برابر زن قرار داده، اصلا نیستی همچین چیزی که اونجا داره میفرماید. در بعد جای دیگر هم که بررسی کنیم اینجوری نیستش که همه جا مرد دو برابر زن برده باشه. این شروع آیه درباره بچه ها گفته پسر دو برابر دختر، و همین مسئله رو برداشتن به کل حساب
باشه، همینجا رو اشکال میکنن دیگه. میگه قاعده عمومی ارث اینه که طبقات پدر مادر، غالبا طرف میمیره بچه‌هاش ارث میبرن، 90% میراث اینجوری قسمت میشه، پسر دو برابر دختر میبره. این فرمایش شما رو ما قبول داریم، ولی به همون شکلی که خودمون عرض کردیم. همین رو می‌خواستیم الانم بگیم در بحث احکام شرعی و حکمت احکام شرعی میخوام بگیم از تیررس عقل ما خارجه. واقعیت اینه، ارث احکامش همین جوریه. بالعموم احکام از تیرس عقل بشری خارج، این که عموماً فهم روشن شد، یعنی چه میدونیم چرا سه رکعته چرا دو رکعته. این که شما فرمودید قاعده دو برابر بودن دختر، دو برابر بودن سهم پسر در مورد دختر همیشه و همه جا نیست، کاملا درسته، ولی غالبا هست، ولی بعضی جا نیست، این درسته، ولی این کافی نیست برای پاسخ. ولی پایه خوبیه برای پاسخ بزرگتر، و اون چیه؟ که بابا ما نمیفهمیم، اینا حکم الهیه، تعبد عمق تعقله، این که بفهمی نمیفهمی خیلی فهم بالاییه، و اگر خدایی نکرده نفهمی که نمیفهمی خیلی جهل بالاییست. جهل مرکب یعنی این که نفهمی که آنچه که فهمیدی ناقصه، همش نیست. مطلق انگاری دانش های محدود خیشتن جهل مرکبه، یعنی جهلی که دیگه برداشته شدنی نیست. انسان یه وقت نمیدونه ولی بشنوه میفهمه، قبول میکنه، تصدیق میکنه، همراهی میکنه. اما اگر نفهمید و نفهمید که نفهمیده و نفهمید که اون چیزی که داره ناقصه، غلطه، درست انگاشت دانش های خودشو، کامل حساب کرد، حتی اگه مطلب درستم بشنوه نمیشنوه، قبول نمیکنه. این جهل مرکبه، این تشدیده. اگر اینو پایه قرار بدیم که ببینیم نگاه کن آقا مطلب واضح نیست، این یک احکام الهی در تیرس ما نیست، یه وجوهی از درستی هم داره، چرا ما نمیفهمیم که نمیفهمیم، چرا قبول نمیکنیم که با معلوم نیست نمیدونیم، ولی یه وجوهی از ناآگاهی ما هست که بله، خب بالاخره اگه تو این اشکالو میکنی جدل، جدال احسن داره میکنی، اینا برهان نیست. میگه آقا چرا زن نصف ارمس میبره؟ میگه خب چرا زن نفقه میگرفت؟ این جداله، این جدال احسنه. یعنی چی؟ یعنی میگه بابا یه چیزم اونور هست تو که نمیدونی، پس چرا مهر میگرفت؟ الان بعضی از این مهرهایی که خانوما میگن مخارج تا آخر عمرشون هم بیشتره. میگه یعنی نمیدونه که تقاستن از اون چون مهر گرفت، حالا که گرفتی ارثتو نصف میدن. نه، یعنی شما نمیدونید و انتم لا تعلمون، لذا آباءکم و ابناءکم لا تدرون. فکر مونم تیر رو اینجا زده، خود قرآن بهترین پاسخ رو داده. این عموما یعنی ما نمیدونیم چرا تعدد زوجات حکمشون بود که گفتیم، چرا ارث، نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. ما با ایمان داریم این کارو میکنیم. شاید اگه کتاب قرآن بسته بود و ما به ما نرسیده بود، ما هم تو عقل بشریمون میشستیم فکر میکردیم همینو میگفتیم که اینا دارن میگن، یا یه شکل دیگه یه حساب میکردیم، ولی میفهمیدیم هیچ کدوم از اینا پشتوانه نداره. اما ما کتابی جلو روی ماست که شواهد صدقی داره، احکامی داره، 1400 سال پیش از یه چیزایی خبر داده که ما حالا یکیشو بعد و عزیزان بارها گفتیم تو دانشگاه امیرکبیر، یک ترم تمام بحث ما معجزات علمی قرآن بود، کلا میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این مورچه ها زود برید تو جهاتون، اون رئیس مورچه ها گفت. چرا؟ چون سلیمان میاد لا یحتمن و شما رو خورد میکنه. خب خورد شدن مورچه الان زیر میکروسکوپ قابل رؤیت، که مورچه بدنش سیلیکاته، مثل شیشه است، میشکنه. قرآن 1600 سال پیش در مورد این کلمه رو به کار برده. ما با نظام معرفتی قرآنی احکام رو میپذیریم، حکمه. بابا من طرف دعوام با تو هم اگه میفهمیدم که پیش قاضی نمیرفتم، که یه قاضی عادل پیدا میکنم میگیم احکم بیننا، بگو حق با کیه. تسلیم میخواد، اسلام مقدمش تسلیمه، اما نه در عقاید، عقایدش تسلیمی نیست، معرفتیه، اما احکام جزئیه نمیدونید شما. این عام خصوصا در ارث. چرا؟ چون ارث از تتمه رزقه. شما اصلا میدونید چی میمیره؟ آقا اینقدر آدم میخواد فکرمونه عدالت، اگه میخواد دنبال عدالت باشی، حالا ما تو بحث ارث تو دانشگاه اینجور گفتیم، گفتم طرف میمیره یه دختر داره، همه ثروتش میرسه به دختر، طرف میمیره 5 تا پسر داره، هیچی هم نداره، به این پسره هیچی نمیرسه، چرا اسم اینو نمیذاری بی‌عدالتی؟ نمیدونیم، خدا میخواد به یکی اضافه بده، به یکی کم بده، ما نمیدونیم داستان چیه. رزق علمش به ما واگذار نشده. آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، نه باباهاتون نه بچهاتون اول و آخرتون نمیدونن. لا تدرون مزارع، تا آخرم نخواهند دانست که قانون نفع و رزق الهی رو چه معیار داره عمل میکنه. هیچ دست شماست. صریحا داره میگه این از حیطه علم شما خارجه. لذا اون تیکه رو ما قبول داریم که جدال احسن میشه بهشون گفت که اینجوری است که همیشه پسر بیشتره، دو برابر اسم میبره. بله مساوی هم داریم، بیشتر هم داریم. یعنی منطقش معلوم نیست. یعنی اصلا قرار نیست بعد مساوی هم باشه. مگه تو این عالم همه انسان ها مساوی حظ مادی دارن؟ در حضور و رزق عدالت توهمه، خیالاته، از ما هیچی نمیدونیم. حالا رحمت کنه، حالا یه رفیقی داشتیم تو چیزر، روحانی بود، میرابی باش میگفتیم، آج آقای میرابی بود. این بند خدا من یادمه میخواستم بفهمم چقدر به این بند خدا ظلم میشه. خب ما موقعی خود کم غذا بودیم، نهار میدادن. چیزر جز حوزه های پیشرفته ای بود که مثلا نهار میدادن، طلبا هم نهار خودشون درست میگن، هم صبحونه هم شام، اونجا نهار رو میدادن. ما خب میدیدیم میخوایم دست بخوریم، نهار رو نصف میکردیم، نصفشو میخوریم، نصفشو میذاشیم شب میخوریم. ولی بعد از مدتی با این بنده خدا رفیق شدیم، سال بالایی بود، ما سال اون پایین تر بود. این بشقابو دستش میگیره، انگار نلبکی دست ماست، دستش انقدر گنده بود. بعدم برای همون همینقدر غذا میکشید. این بنده خدا نه که خودش گرسنه میشد، سر سفره یادمه نهار یکی دو بار گفت اینجوری نخورین، سیر نیم با نون بخورین سیر میشین. خب قیاس به نفس میکرد بنده خدا، ما نمیتونستیم تو تای بشقاب بخوریم. اون نه که خودش گرسنه، خب آقا مگه باید به اون به اندازه من غذا بدن؟ 140 50 کیلو بود، یک هیکل ماشاءالله درشت بلند بالا، خیلی شکم خاصی هم نش بگیم، هیکل گردی داشت، نه از خیلی از فرمای بدن ما سالم‌تر هم بود، ورزشکارم بود. خب این آیا باید به اون یکی بدن؟ اصلا کی گفته باید؟ خدا به یکی میده به یکی نمیده. اصلا عدالت در رزق خیالاته، اصلا منطق درستی نداره. اصلا نمیتونی تو برای چی باید به همه یکسان بدن؟ اصلا بعضی هم میگن خدا میخواد بیشتر به پسر بده. برای چی؟ برای اینکه خب پسر بیاد با این پول دختره رو بکشه تو خونه دیگه، بالاخره یه خزینه ای باید بگی. والا گو آقا والا سر برای چی میخوایم؟ شوخی میکنن بعضی. اصلا معلوم نیست فلسفه چی. خدا به یکی یه چیزی میده و به دیگری یه چیز دیگه، تا تعامل. این آیه که میخوندم انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، خدا شما رو متفاوت آفرید. لتعارفو، برای که همدیگر رو بشناسید، برای که با هم معامله کنید، با هم برخورد کنید. گفت حالا شوخی میکرد، گفت آقا چینی ها عکساشون از بقالی میخرن، همه این همن. اگه همه شکل هم بودن که کسی کسی رو نمیشناخت که. اگه مردا هم مثل زنا بودن، زنا هم مثل مردا، خب برای چی ازدواج کنن اصلا؟ اصلا برای چی؟ اصلا قرار نیست مثل هم باشن. اصلا ازدواج رخ نمیداد. اگه یک کشور، همه کشورها فرض کنین تمام کشورهای دنیا مستطیل بودن، همه چی تو اون کشورها بود، تجارت رخ نمیداد، اصلا رفت آمد بین الملل رخ نمیداد. حالا برید تو استانها، حالا این قانونی که گذاشتن بخشی از معادن استان رو به استان اختصاص دادن، اگر حکم موردی رو منطق خاص بوده انجام شده، خب قابل تایید. اگه نه خیلی خطرناکه این حرفا، این خیلی خطرناکه. قومگرایی و ملیتگرایی و که چای نفت خونه منه و این حرفا، اصلا خفدا خیلی اتفاقات میفته. ما میگیم وزارت خونه ها به دلیل قربشون به یک منبع ثروت نباید بهره مندیشون از اون منبع ثروت بیشتر باشه. اینا للمسلمینه، للمؤمنین، مال همه است. حالا رد شیم، اما اگه اینجوری بشه که تمام خاکهای عالم یه شکل باشن، پستی بلندی رو عالم وجود نداشته باشه، مردم جا به جا هم دیگه نمیشن. یعنی تو هر متر مربع زمین همون چیزی باشه که تو اون متر مربع دیگه هست، هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه. اصلا قرار این تفاوت ها باشه؟ قرار نیست یکسان باشن مردم. و حکمت این تفاوت‌ها، راز این تفاوت‌ها برای مردم، برای ماها آشکار نخواهد شد. علم منافع به ما داده نشده، لذا فضولی موقوف بذارید، کاری که باید بشه میشه، دخالت نکنید. هر کی هم دخالت کرده ضرر کرده، ضرر کرد، یه حسابی داره، باید اصلا این بشه، این خسارت بخوره. اینا علومی است که جز اسرار، معلوم نیست برای کسی، معلوم نیست که چه اتفاقی میخواد بیفته. دیگه
یه بچه دیگه ای که درباره آیه آباؤکم و ابناؤکم فرمودن، گفتن که پدران و پسران، حالا به تعبیر دیگه پدران یا پسران، شما نمیدونید که کدوم یک از اینها نفع بیشتری برای شما دارن در امر دنیا و آخرت شما. این کسانی که از شما ارث میبرن، حالا ریشه های شما که پدران میشن یا فروع شما، نسل های شما، کدوم یک از اینها انفع هستن برای شما و نفع بیشتری برای شما دارن؟
یعنی چی؟ از کجا داری میگی؟
این از کنز آشان.
کنز یعنی چی؟ چی میخواد بگی؟
که اولش رو فرمودید، گفتم شاید اینجوری معنا دقیق تر باشه.
دقیق داره میشه.
یعنی
معلوم نیست که پدر از پسر ارث میبره یا پدر از پسر، این یه معناست. هیچ کدومش رو نمیدونیم. بفرمایید هاشمی.
الان تو ذهنم اومد این که بلند. این که یکی فکر کنه که برای اینکه دارایی بیشتری داشته باشه، فرزندان بیشتری داشته باشه، یا ارتباط خودشو با آباء خودش حفظ کنه، یعنی حفظ پیمانهای خانوادگی براش مفید تره، یا اینکه کندن و جدا شدن و مثلا فرزنددار شدن و خودش رو بزرگ کردن، شاید معنیش اینه که اینجوری معلوم نیست. فکر نکنید اگر راه بیفتید واسه خودتون مثلا خانواده و اینا تشکیل بدید، بیشتر ببرید تا اینکه بخواید بچسبید به آبایتون و خانوادتون رو حفظ کنید.
متوجه چی میگن؟ آباؤکم یا ابناؤکم، معلوم نیست باباهاتون بیشتر به نفعتونن یا بچه هاتون. ایشون اینجور داره، من ما یکاسش کردیم، گفتیم که اصلا قصه اینه که داستان نفع علمش به شما داده نشد. حالا چه آبا و ابنا رو محل علم بدونیم چه موضوع علم، به هر وجهی بخونیم، ما اینجوری داریم میخونیم. میگیم از نفع انسان، یعنی آیه میخواد چی بگه؟ لا یملک لنفسه نفعاً ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. تو این دنیا نفع، آخر دنیا موت، بعد از اون بعث، نشور، اینا علمش به ما واگذار نشده. اصلا انسان مالک نفع خودش نیست، دست خودش نیست، حیاتش دست خودش نیست. نظام منافع دنیوی در منطق بشری قابل تحلیل نیست. خب این تا اینجا من فکر میکنم همین مقدار در آیه. اگر نکته‌ای دارید دیگه انشالله باشه برای بعد از سفر، انشالله خدمت عزیزان باشیم. عزیزان مساجد رونقش به شماست، با رفتن یه نفر و دو نفر مساجد نباید تغییر کنه، نباید. اما عزیزان نماز، مسجد، محراب، کلاس، درس، بس، معرفت چیزی نیست که اصلا باید تعطیل بشه. شاید مرور جلسات سابق، جمع‌بندی جلسات سابق، ما اگر جای بعضی از عزیزانی که میمونن بودیم، حالا یا گروهی در گروه و دوره خودمون، یا به صورت جمعی دنبال میکردیم. مطمئن باشید بنده اگه بودم این کارو میکرد، اگه اجازه میدادن و فتنه ای نمیشد و حدیثی نمیشد. اینا تعطیلی نداره، اینا انقطاع نداره. انشاءالله چون مباحث و شب تو مسجد اگر فرصت بشه به عزیزمون عرض خواهیم کرد، همینجا تمام بکنیم بحث رو. خدایا ما رو اهل فهم و تدبر و اهل استفاده و بهرمندی نورانی از قرآن قرار بده. ما رو با قرآن زنده بدار، ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن و اهل بیت محشور بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، این انقلاب رهبر انقلاب عزت و نصرت عنایت بفرما، به انقلاب امام زمان متصل بفرما، مشکلات برطرف بفرما، حوائج این جمع، حوائج مسلمین مؤمنین مؤمنات برآورده به خیر بفرما، مؤمنین و مؤمنات که از دنیا رفتن غریق رحمتشون بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.